حاک پنچر کرده، اینم پنچر کرده. خب پس میخواد من این سری حدیث رو الان شروع شد دیگه، پس من سری حدیث رو بخونم برای زهر. روایت داوود ابن سرحان قال کان ملی جرابان، میگه من دو تا کیسه چرمی داشتم، من مسک یعنی از چرم، که از کردیم این من مسک هم نباشه، خود جراب به معنای کیسه چرمی. احدو هما رتبون تر بود و آخرو یابس، فبدعتو به رتب، اول رتب فروختم، فبعتو ثم اخذتو نیاب سعبی، و خواستم اونی که خشک بود بفروشم، فاذن انا لا اوتا بالیابس، متوجه شدم که من داده نمیشه در مقابل یابس، از ثمن الذی یسرا، ثمنی که عادلانه باشه بهم نمیدم، خشک سبک کیلویی هم میخوان بخورن ارزان میخورن، ولا یزیدونی علی ثمن رد، در ثمن رد بیشتر بهم نمیدن. البته عرض کردم اینجا خب بیشتر ندم، نه اون تر بوده تقریبا بیشتر وزنش میشده مثلا کیلو صد تومن، نیم کیلو یک کیلو بوده، این به همون قیمت میخواستن بخورن، در مقابل وزنش کمتر بوده. پس هر زا عبا عبدالله علیه السلام انزاره که از آقا سوال کردم ایسله لی ان اندیه، قال لا، فرمودن نه، تر نکن، خیس نکن، الا ان تعلم هم، قال فندیته ثم اعلم تو هم، من خیسش کردم و به مشتری ها گفتم، بعد خبر به امام رسید، امام فرمودن چی؟ لا بحث، اشکالی نداره. از کدیم از سنه آقا وارد بحث موضوع شناسی میشیم که کار فقیهه، چون باید از نصوص در بیاره، ولی این نکته رو دوستان توجه کنید، تو سهرم بود که ما درست دنبال موضوع هستیم، اما بیشتر دنبال موضوع حرمتیم تا موضوع غش. یزا ممکنه یه جا به حرمت برسیم ولو عنوان غش نباشه. پس بسم الله الرحمن الرحیم موضوع شناسی میکنیم، حالا اینجوری میگیم غش رو، بعد البته ممکنه توسعه بدیم. دوستان ایشون اولین نکته ای که دارن میفرماین که غش باید به مایخفا باشه و الا مخلوط کردن دو جنس با هم به طوری که لایخفا، اینه که بهش نمیگن غش. مثلا فرض کنید برنج نرمه رو با برنج بلند، برنج سالم مخلوط کنه، خب هر که نگاه کنه میفهمه این برنج نصفش مثلا نرمه هست، نصفش برنج قد بلند کشیده، خب این متوجه میشه دیگه، این که نمیشه غش. غش به ما یخباست، مثل این که آب بکنه در شیر، یا خیلی بدترش کمی شیر بکنه تو آب، بله، یا جنس رید و پست رو با جنس خوب که شکلن مثل همه، یا اصلا کسی خیلی با دقیق باشه تا تشخیص بده، اینا با هم فرق دارن، جید و ردی رو با هم مخلوط کنه. یا فرض کنه دیگه کارای بازاری بعضی ها میکنن، مثلا اونه که پنبه میخوان بفروشن یا پارچه، اونجایی که کیلویی باشه، البته پارچه اگر متری باشه که فرق نمی کنه، میرن میذارن تو نم، جایی نم، پنبه حریر امثال اینا وقتی در نم باشه نم رو به طرف خودش میکشونه، باران نیامده آقایی میبینی همین که هوا سرد میشه اینا نم هوا رو هم به خودشون جلب میکنه، حالا یه جای مرطوبی باشه که دیگه به طریق اولا، ایناست آقا نمونه های قش. و الا اگر لایخفا باشه، روشن باشه، قش گفته نمیشه و حرمت قش هم شامل اینها نمیشه. پس ولا یحرام ولا یشملهن قش. ایشون دوستان معتقد هست که از خود روایاتی که خواندیم این مطلب رو میتونید در بیارید، یعنی باید به ما یخفا باشه، مثلا اونجا عزت داشتم که اگر مخلوط کردی بهش بگو متوجه بشه. نوشتیم تو اون حدیث حتی یبین، حدیث نهم بود، دیروز خوندیم حدیث نهم، آخرین حدیث دیروز، گفت که اگرم قاطی شد، اگرم خیسش کردی، اگر هر کار کردی اعلان بکن. بعضی وقتا هست که اینقدر روشنه که دیگه اعلان نمیخواد، اعلانش اصلا با خودشه دیگه. ولی یا اونجایی بود که فرمود تو بازار رفتم دیدم جنسش خوبه، گفت دست بکن زیر بیاد بالا، بعد متوجه بشه. خب اگر زیروش یکی بود با اینکه قاطی کرده بود، حضرتم به خاطر قاطی کردن ملامتش نکردن. به خاطر چی ملامت کردن؟ به خاطر اینکه جنس خوب رو گذاشته بود رو، جنس بد رو گذاشته بود زیره. و رضا فرمودن که ویلا پس اگر روشن باشه. خلاصه تو همون روایات گذشته آقا یه دور بزنید یه مایه هایی دستتون میاد. از اون روایات روشن‌تر برای این مقصود روایت صحیحه محمد بن مسلمه که در واقع میشه حدیث 11 در بحثمون، حدیث 11 که حضرت فرمودن اگر چیزی رو کسی مخلوط بکنه، طعامی رو مثلا گندم را، یه گندم خوبه یه گندم بده، فرمودن ازار رویا جمیعن فلا بسته، اگر کاملا هویدا باشه لا بسته. ظاهرش هم اینه که دیگه نه حرمت هست نه صدقه قش میکنه. حالا آقا داریم موضوع شناسی میکنیم، پله پله بریم جلو، چون طولانی بعدیش پیاده کنیم بعد عرض میکنن. ثم ان ظاهر الاخبار، ظاهر روایات، حالا نگیم همه روایات، مسلم بعضی هاش دلالت میکنه، خب کون القشه دما یخفا، این دما یخفا خبر کونه ها، خوش میکنید اگر بخونید قشه دما یخفا تو خبر کون کم میارید، نه همچه که میخونم ظاهر اخبار این است که قش دما یخفاست، یعنی باید مخفی باشه. مثل مخلوط کردن شیر با آب، مخلوط کردن جنس خوب با جنس پست، در مثل روغن، مثل روغن معلوم نمیشه، حال ممکنه یه جنسی معلوم بشه خوب و بدش، اما روغن معلوم نمیشه. و منها، و منها غلطه، و منها وضع الحریق، وضع التنبه، جنسی که نم میکشه، فی مکان بارد، مکان سردی میذاره، لیک تسه و سقلا هست کنم، هوا که سرد بشه اینا سنگین میشه، کلوی هم هست دیگه. و نحو ذالک. و اما المزج و الخلط، بخونید به مالا یخفا، اگر این چیزی ممزوج بشه یا مخلوط بشه، ممکنه ممزوج رو جایی بگیم که اصلا مستحلک بشه، مخلوط رو جایی بگیم که اجزا جدا باشن مستحلق نباشه، ولی تو همان دیگه. اما ممزود شدن، مخلوط شدن که مرحله مثلا پایین تری از مسجد، شاید هم از تفسیری بگیریم ولی اینا خیلی نمیشه قسم میخونی، مسجد به ما لا یخفا فلا یحرم، حرام نیست. دوستان حرام نیست یعنی قش نیست یا نه، میخواد یه قش هست ولی حرام نیست، از اینجا که چیز در نمیاد. ولی بالا گفت که کون القش به ما یخفا، پس در واقع میخواد دیگه اینجا قش نیست پس حرام هم نیست. بعدش هم میگه لعدم انصراف القش الیه، چون انصراف پیدا نمی کنه قش به چنین فردی، به لا یخفا به عبارت دیگه به جلی انصراف پیدا نمی کنه، یعنی شامل نمیشه. عبارت هم دوستان اگر اهل دقت باشید عبارت خوبی نیست، میدونید چرا؟ نباید بگه چون انصراف پیدا نمی کنه قش به این صورت، تو انصراف پیدا نکنه. بله ما انصراف نمی خواهیم، که ما چی می خواهیم؟ شمول. در همون بس چی میگه؟ باست بگه لِنصراف القش عنه، چون قش از این صورت انصراف داره، یعنی شامل این صورت نمیشه. ولی شرک دفعه اولش نیست، یعنی باره، یعنی یه بار این کار نمی کنه. تو مقاصد چند مرتبه ازش مسئله آوردن این کار کرده که میگه انصراف، که الان از مقاصد محرم دفعه چندومه؟ دوم دیگه. قبلا هم داشتیم یه جایی که میگفت انصراف پیدا نمی کنه، یعنی شامل نمیشه. خلاصه شامل نمیشه قسم این صورت را. و یدل علی، خب اینا که ادعا بود، دلیلش یدل علی مضافا الی بعض الاخبار متقدمه، بعض از اون اخباری که گذشته. مشخصا میخوام براتون مثال بزنم، اون بحث حدیث نهم نگاه میکنید بعدا متوجه میشه، اما حدیث آخری که دیروز خوندیم، بعض از اون اخبار علاوه بر اونها صحیحه ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام، محمد ابن مسلم یا از امام صادق یا از امام باقر از احدهما نقل میکنه. حدیث هم دقت کنید، باز معنا کردنش خالی از نکته نیست. سؤال عن الطعام، محمد ابن مسلم میگه امام سؤال شد از طعام. عرب میدونید دوستان طعام رو معمولا به گندم میگه، طعام بیشتر، حتی در سایر خوراکی ها هم گاهی چی استعمال میکنه، و یا امون طعام علا حبه این غذا، ولی خب خیلی وقت هم استعمال طعام در گندم میشه. حالا فرق نمیکنه، به حال ما سؤال شد از گندم، یخلط بعضه به بعض. گندم میدونید که یک رقم نیست، گندم سالم داریم، گندم عالی، معیوب، خوب، متوسط، ضعیف. یخلط بعضه به بعض و بعضه چی؟ عجبت من بعض، همش هم مثل هم نیست، تشخیصش هم آسون نیست، گندم شبیه همه. آقا قنودن ازار رویا جمیعن سلام هستن، اگر هر دو دیده بشه، یعنی یه جور نکنید که خوب بریزید رو دره زیر باشه، نه جور مخروطش کنید که تا انسان نگاه میکنه متوجه بشه. ازار روی یا جمیعا سلام هستن، مادامی که لم یقوت الجید و الردیه، مادامی که نپوشاند طعام خوب طعام پست. کی میپوشاند طعام خوب طعام پست رو؟ وقتی که او رو باشه و او زیر باشه، یا مثلا اینقدر زیاد باشه که طرف متوجه نشه و انسان هم به عنوان جنس خوب قلم داد بکنه. بله، این مالم یقوت، اگر دقت که من چجور منو کردم و این یه نفسی که معنا کردم دیگه چی گرفتم؟ توضیحی گرفتم دیگه، صحبت نباشی. ببینید هزار رویا جمیعا، اگه هر دو دیده بشه، چی هست که هر دو دیده میشه؟ مالم یقود هم جنگید هم ردی دونم میشه توی توضیحی. اما یه احتمال دیگه هم هست، من مایل بودم کس سوال نکنه رد بشم، ولی چون سوال شد به ما تکلیف میاره. ببینید یه جور دیگه هم میتونیم اینو معنا کنیم ها، ببینم شما میتونه همراه من بیاد. ازار رویا جمیعا فلا بسته، میخوام برای این جمله بعدی یه بار اضافه درست کنیم. ازار رویا جمیعا فلا بسته، مادامی که نپوشاند. ببینید اینجور بگیم، بگیم که امام در قید اول میخوان میگن باید خلاصه مشخص باشه، یه دفعه یه طعامیست که خوب و بدش معلوم نیست، اما یه طعامیه، یه گندمیه، یه جوبیه که خوب و بدش مشخصه. با این قید اول میخوان میگن خوب و بدش باید مشخص باشه. حالا یه لحظه ممکنه خوبارش مشخص باشه، ولی طرف بیاد چیکار بکنه؟ بپوشونه. الان پرتقال خوب با پرتقال بد مشخصه. خب پرتقال خوب درشته، رنگش، طعمش، بوش فرق میکنه با مثلا پرتقال ترش رو بس کنید کم ارزش. خب معلومه. پس رؤیا جمعیه به این معنی که اون دیده میشه، اونم دیده میشه. اما ممکنه بیا خوب رو بذاره و پرتقال ریز رو ترش رو زیر بذاره. هر زن میخوام میگم پس باید رؤیا جمعی از یعنی شناخته شده بشه، دیده بشه خوب بدش، قابل دیدن باشه، تشخیص باشه. رؤیا رو میگه دیدن با چشم معنا نمی کنیم، بلکه به معنای تشخیص. نکته دوم اینه که تو چیدن هم جوری نچینن که جید رو قرار بگیره، در واقع هم قابل تشخیص باشه هم قابل دیدن با چشم باشه. یه احتمال سومی هم هست که دیگه عرض نمی کنم چون طول میکشه، وقت رو میگیره دیگه. خب علاوه هم مطلب ما خیلی فرق نمی کنه میش میکنید. ما اگر توضیحی هم بگیریم همه این مطالب از خود رویه ها چیکار میکنیم در میاریم. میخوام عرض کنم که بالاخره معنا یعنی محتوا یکیست، فقط تو معنا کردن حدیث یک کمی باید دقت. نه اونجا ما دونیم وقتی احترازی گرفتیم روحیه رو شلش میکنیم، گفتم یعنی قابل تشخیص باشه، ولی وقتی توضیحی گرفتیم روحیه رو یعنی قابل تشخیص و قابل رویت باشه، اونجا ما فرق میذاریم. گوش کنید آقا. خب بپرسم از شما دوستان، اصل وقت ما چیه امروز؟ موضوع شناسی قش. تا اینجا یه نقطه خواندیم، اینا رو دقت نکنید در وزنش از کتاب کار آسونی نیست. یه کار کردیم، فهمیدیم که در قش باید یخبا باشه، لا یخبا اگر بود قش نیست. حالا سوال دوم در ادامه همین موضوع شناسی، گوش کنید من چیزی تعبیر میکنم. آیا کاری که گفتیم باید مخفی باشه، آیا باید مخفی مخفی باشه؟ سوپر مخفی مثلا امروزی ها میگن حسابی مخفی باشه به طوری که فقط فروشنده متوجه باشه چه کار کرده. فروشنده ای که خودش این کار کرده، ممکن فروشنده هم یک از دیگه کلو سر رو گذاشته. منظور ما از فروشنده یعنی فروشنده ای که خودش این کار رو کرده. آیا باید در صدق قش به قدری مخفی باشد که خود بایه متوجه بشه؟ و میدونید اگر اینقدر تنگ گرفتیم قش رو چی میشه؟ اگر اینقدر دیغش کردیم نتیجه میشه که یه جا که قابل تشخیص باشه توسط غیر بایه ولو با دقت زیاد، با تأمل، با کارشناسی، این دیگه قش نیست. ولی این بازاریادی خیلی خوشخوشانشون میشه، این بازاریاد میگن آقا ما یه جور مخلوط میکنیم که کارشناس متوجه بشه و تو مکاسب هم خوندیم که این دیگه قش نیست. خلاصه میخوام بگم بحث مهمیه. یه بار دیگه میگم، آیا باید جوری باشه که لا یورف مگر از جهت بایه؟ من چی تعبیر کردم این رو؟ لا یورف مگر از جهت بایه چی تعبیر کردم؟ مخفیه مخفی سوپر مخفی. آیا اینطور باید باشه یا نه؟ ما گفتیم بابا مخفی اون بالا، اما نه خیلی مخفی. رضا ممکنه یه جاهایی رو ما قش بدانیم در صورتی که اگر خود مشتری هم مثلا یه دقت دوباره و سه باره بکنه متوجه میشه. با سمرش دوستان غیر از بحث قش و اینا تو وجوب اعلان هم ظاهر میشه. اگر گفتیم قش نیست که باید مخفی باشه، فقط اونجا دیگه باید اعلان بکنه. اما اگر گفتیم نه قش جلوتر از اینا محقق میشه، باید حتی اگر مخفی مخفی هم نبود بگید آقا اعلان بشه. خب اینم سوال مهمیه. حالا چی باید بگیم دوستان؟ این که دیگه نظر از لغت و مقطعین ها اینا چی در نمیاد که اینا باید مجددا درگردیم به همین بگید آقا و همین ادله، از همین ادله یه چیزایی در بیاریم، از همین ادله در بیاریم. ایشون میگه آقا مقتضای برخی از روایات که آر بود کتاب عرض میکنم کدوم روایات، مقتضای روایات اینه که اینقدر خفا در خش یا در حرمت نیاز نیست. اگر حتی جایی هم باشه که مشتری دقت کنه، مثلا با نگاه دوم سوم متوجه میشه، همین که با نگاه اول متوجه نشه، اینجا میتونه بگیم قشه و میتونه بگیم چی؟ حرامه. بگیم دلیل شما چی آقای شیخ انصاری؟ بگیم دلیل من بعد از این روایاتی که تأمل بکن متوجه میشه، روایت 5 و 9 و 11 شو که الان خوندیم، 9 و 5 هم که دیروز خوانده شد، از اینا در میاد، از اینا در میاد. مگر این که دوستان گوش کنید، مگر این که یک تفسیر بگه آقا یک شیخ اون سه تا روایتی که شما میگید با این که مخفی هم نبود، امام فرمودن حرامه، فرمودن قشه، اون سه روایت 5 و 9 و 11 کار ارز کردم پیاده میکنی، اونا مال جایی بود که طرف قصد کلاگذاری داشت. بعضی وقتا دوستان عیب مخفی هم هست، خود بایی فقط میدونی چه کار کرده، اما طرف قصد کلاگذاری بگید آقا نداره. مثلا فرض کنید پنبه رو برده گذاشته جای خنک، نم کشیده، اما اینو باید خودش رو چارتی مثل خودش متوجه میشن، دیگران متوجه نمیشن، اما قصدش نبوده که سنگین میشه فردا صبح سنگین میشه بفروشه، قصدش این بوده که مثلا بارون روش نیاد، جای دیگه هم نداشته، حمام سر بوده، برده مثلا تو اتاق تو انبار گذاشته. میخوام بگم بعضی وقتا انسان جنس و مبتلا به یک قش مخفی میکنه، قصد تلویس هم نداره. و اون سه تا روایت که امام فرمودن با این که مخفی هم نبود فرمودن قشه، چون طرف قصد تلویس داشت. اگر یه جا قصد تلویس نباشد نمیتونیم بگیم قشه، نمیتونیم بگیم حرامه. این حرف آخر چی رو میخواد ثابت کنی دوستان؟ نهاد بگه که باید در قش و حرمت مخفی باشه. ایشون میگه مگر اینو بگیم و الا ظاهرا نه در صدق قش نه در حرمتش، همه که گفتم مخفی لازم نیست. حتی من هی میگم مخفی اینا تو مکاسب نیست. میدونی باید چی این کارو میکنیم ما؟ چون ما قبل از این سخن گفتیم باید مخفی باشه. خب وقتی اینو گفتیم دیگه بعد میخواییم چی بحث کنیم؟ بعد باید بحث کنیم که حالا درجه خفا چقدره. در واقع این حرفی که الان میخواییم بخونیم من میخواید درجه خفا رو مشخص بکنه. یه بارت رو نگاه کنیم، حالا ببینیم چی میشه. چی؟ نه باز اگر مشتری غیر عادی باشه بحث نیست، بحث ما سر مشتری معمولانی، مشتری است که اگه شدون هم بری دستش بگی تراز حواسش نیست، نه دیگه اون منظور نیست، معمول بازار رو باید اصلاح کنیم، عرف رو باید اصلاح کنیم. اینو حالا ببینیم، چون خود برای خود ما خیلی صاف نیست، مثل این اولی شعر اون دوتی آخرش بحث داره. حالا بالاخره من دارم الان مخاصب رو صاف بکنم. گوش کنید، و مقتضا حاضر روایت، دیدید ما چقدر بستر برای این بحث آماده کردیم که جا باز کنه. ما گفتیم باید مخفی باشه، حالا درجه خفا چقدر باید باشه؟ از اینجا میخواد وارد درجه خفا باشه. میگه مقتضای این روایت آخره، بلکه روایت حلبی دوم. چند تا حلبی داشتیم؟ دو تا حلبی نداشتیم، دو تا روایت داشتیم. روایت حلبی دومیست. حدیث این نوع میشه. همون لونان من تاما دو رنگ هستان و روایت سعد اسکا چندومیه؟ پنجومیه. این شماره ها رو گفتم دیروز بزنید بنا همین. آقا روایت یازده و نو و پنج مقتضای این روایات اینه که شرط نیست در حرمت قش، اگر میخواد قش باشد و حرام باشد، شرط نیست مخفی باشد. حالا ببینید مخفی ایشون چه جور تعبیر کرده. میگه شرط نیست بودنش به گونه ای که لا یعرف الا از قبل واجب. کدام دوستان عشقیه که لا یعرف الا از جهت واجب؟ همون مخفی همون سوپر مخفی. میگه لازم نیست دیگه سوپر مخفی باشه. لذا یجب الاعلام به عیب چی؟ غیر خفی. عیب خفی هم نباشه باید اعلان بشه. حالا ببینید خفی نباشه باید اعلان بشه، با توجه به اون حرف بالا نظرش به غیر خفی است که یه درجه از خفا داشته باشه. اگر هیچ درجه از خفا نداره این که دیگه بگید آقا دیگه دیگه گفتن نداره، بالا گفتن مثلا نقشه نه حرامه. اینا حواستون باشه، عبارت ها رو ایشون هی به وضوحش بگذار میکنه درد سر درست نکنه. واجب است اعلان کنه به عیبی که خفی نیست، به این درجه که الان داریم بحث میکنیم. مگر این که ینزل الحرمه فی مورد روایات ثلاث الا ما اذا تعمد القش به رجاء تلبیس علل مشتری و عدم تفتن له و این کان من شأن ذلک الاب ان یتفتن. مگر این که ببینید این مگر هم توضیح دادم زیاد از خارج، هم لازمه یه اشاره دوباره بکنیم. ببینید ما با استناد به سه روایت گفتیم که باید اعلان بشه، ولو ایب هم جوری نبود که خفی باشه. یکیش همون روایت سعدی اسکاف بود که امام فرمودن پیغمبر خوندن دست کردم تو چیز آمدن بارد بودن تقلبش. خب این جوری نیست که لای و رفع از الا جهت بایه، بله این هر که وارد باشه خوری دست میکنه توی چیسته میاره بیرون. یا اون حدیث نهان بود که اصلا رنگش فرق میکنه، حالا رنگ اونجا که ما معنا کردیم معنا نکنیم، بله. یا این حدیث یازده همی لو چی بود؟ تامی هست که ازارویا بالاخره اینطور هست، یعنی اینا مخفی هم نیست. در این حال امام فرمودن اعلان بکن. میگه مگر این که فرض کنیم حرمت رو در این روایات سگانه 11 و 9 و 5 نازلش کنیم در صورتی که پوشنده تعمد پیش داشته به امید تلبیس بر مشتری و عدم تفتن مشتری مردش را، اگر که عیب از عیبهایی بوده که ممکن بوده تفتن باشه. خب دوستان نتیجه این الا چی میشه؟ نتیجه این الا میشه که اگر قصد بایه کنگذاری نیست، تلبیس نیست، اگر خفی نبود گفتنش لازم نخواهد بود. بزن میگه فلا یدون روایت علا وجوب الاعلام اذا کان الاب من شأنه التفتن له ولی قصر المشتری و سام حفل ملاحظه. مشتری عجله میکنه نگاه نمیکنه، این مشکل دیگه خودشه. پس نباید به بازارو بگیم آقا با اندک قشی شما باید چیکار کنی؟ باید اعلان بکنی. صحبه خب انشاءالله که روشن شده باشه. داریم چیکار میکنیم دوستان؟ داریم موضوع شناسی میکنیم. بازم ادامه میدیم. بازم دنباله همون موضوع شناسی. منتها سوال عوضش میکنیم. گوش کنید. دیگه از نظر خطاب و جنابیت بیرون ها. این دیگه بس بود. از یه جهت دیگه باز کارشناسی موضوع میکنیم. گوش کنید. آیا در صدق قش و بعدش هم حرمت، آیا لازمی که مخلوط کردن کار خود بایه باشه؟ یا اگر کار بایه نبود، کار مثلا شاگردش بود، آن شاگردش خودشه دیگه، دست شاگرد دست خودشه، یکم میاد عقب‌تر، مثلا کار چی بود؟ کار طبیعت بود اصلا. گندم درو کرده بودن، دونو گندم طوفان آمد، آقا این دونو گندم رو چکار کرد؟ مخلوط کرد. هیچ کسان نقش نداشت. بعدم اینا بار کردن آوردن تو مغازه، حالا میخوان بفروشن. آیا در صدق قش و حرمت لازمه که کار خود فروشنده باشه؟ بله یا نه، اونچه که حرامه بیع مفشوشه ولو قش از ناحیه جن اومده باشه، از ناحیه باد اومده باشه، از ناحیه شیطان اومده باشه. این بحث مهمیه. و از وقتا میگه آقا من هیچ نقشی نداشتم، من خیلی کشاورزا امسال گندمشون تقلبیه چون طوفان این کاری کرده، من این کار نکردم. وقتی پای توجیه برسه ها این مطلب پیش میران. خب اینجا قهران دو موضع میتونیم بگیریم، بگیم میزان کار بایه هست، میزان بیع مقشوشه، کار بایه ما کار نداره. یه سوال دیگه تو همین ارتباط، آیا قصد تلبیس میزانه یا اصل تلبیس ولو قصد تلبیس نماشه؟ میدونید دوستان بین قصد تلبیس با واقعیت تلبیس آمخاص یا خود تلبیس. سوال سوم، آیا کتمان حرامه یا اون چی که حرامه قشه و الا کتمان حرام نیست؟ یعنی بحث از قش بریم رو چی؟ رو کتمان پیانه بکنیم. و بالاخره یه احتمال دیگه که بگیم کتمان هم حرام نیست، کتمان خفی حرامه ولی اگر ظاهر باشه دیگه حرام نیست. یا اصلا بگیم دیگه صدق کتمان نمی کنه. آقا بدونی که شیخ بخواد اینا رو اصلا جدا کنه ها، تو این مقام سوم الان در واقع در مقام سوم هستیم، همه اینا رو با هم چیکار میکنه؟ بحث میکنه. البته اونی که بیشتر از مکاسب در میاد همون اولیه، که آنچه که مشکل دارد بیع مفشوشه و اونی که ادله شاملش میشه. همتی بالو پایین هم زیاد داره، اگر برسیم همه رو پیاده کنیم. نگاه کنیم، ثم ان قش المسلم انما هو به بیع المفشوش علیه مع جهله. قش مسلم همانا به فروختن مخصوص است بر او، این مخصوصان علیه نیستا، این علیه متعلق به مخصوص نیست، متعلق به بی هست، علیه هم نباید باشه، منهو باید باشه، فروختن مخصوص به او باید منهو باشه. شاید علا رو آورده چون توی این فروختن زرر مثلا باید جاهل هم باشه. خب معلومه دیگه، چون اگه عالم باشه که جزء لایخفا میشه و دیگه قش نیست. فلا فرق بین کون الاقتشاش به فعلهی او به غیرهی. غیر ما چی مثال زدید؟ مال و امثال زالیم. فلو حصل اتفاقا بالباد و توفان اول غارزه، بعد نخوام یه غلط است که انسان حتی اون موقعی که میخواست مخلوط کنه قصد فروختن هم نداشت، میخواست اصلا مصرف کنه. فیجب الاعلام به عیب خفی، چون صدق قش میکنه. و یمکن رفت سراغ گزینه چندم. من توی این مرحله سوم چند تا گزینه گفتم دوستان؟ چند تا؟ چهار تا. رفت سراغ گزینه دوم و یمکن ان یمنع صدق الاخبار المذکوره الا الا ما اذا قصد تلبیس. اصلا بگیم آقا میزانا چیه؟ قصد تلبیسه. ممکنه من کنیم صدق این اخباری که خواندیم مگر در صورتی که قصد تلبیس بره، و الا اگر اتفاقا نمیدونم اون یکی دیگه چی بود یه غرضه این که قصد تلبیس نداره که نمیتونیم بگیم. لذا میگه اما ما هو ملتبسون فی نفسه فلا یجب علیه الاعلام. قرآن دیگه حرام هم نیست، حتی ممکنه بگیم قش هم نیست. آن ما خیلی درگیر نمیشیم بگیم قش هست یا نیست، چون ممکنه بگیم قش هست ولی نترسید حرام نیست. البته یه چیز هست، ما گفتیم قصد میزانه اگر ملتبس فی نفسه هست اشکال نداره، ولی بازاری باید حواسش باشه که از طرفی هم اظهار سلامت نکنه. آخه بعضی وقتا ملتبس فی نفسه هست خب و میگه اشکال نداره هیچی نگو نمیخواد بهش بگی، اما این آمستان برای شروع میکنه تعریف کردن که آقا خالص تر از این تو کره زمین شما گندم پیدا نمی کنید. خب این ما دیگه نمیخواییم بگیم درسته، این بازی خودش یه نوع تلبیسه، تلبیس آمدانه است. از این طرف داره چیکار میکنه؟ اظهار سلامتی میکنه، میگه در حرام است درش اظهار ماید الله علی سلامتی من ذلک، اظهار چیزی بکنه که دلالت کنه بر سلامتی کارا از این قاطی بودن، از این تلبیس. خلاصه آقا طبق این نظر دوما، طبق این گزینه دوما، فل عبرت و فل حرمه بخونید، میزان در حرمه قصد تلبیس امر در مشتریه، قصد میزانه. حتی میخوایم بگیم که سواء کان العیب، بخونید، طبیعا هم جلی یا چه عیب روشن باشه چه مخفی باشه. یه کمی دوستان برم نریف به ساتهشون، چه عیب خفی باشه چه جلی باشه. خب اگر جلی باشه قصد تلبیس بکنه، اولا در جلی قصد تلبیس اثر داره یا نداره؟ اولا چرا گاهی عیب جلی هست ولی این قصد تلبیس میکنه، چون مشتریش مشتری چیه؟ حواسش پرته، یعنی میشه قصد تلبیس با جلی بودن عیب. خب آقا این گرسش کردیم، اما اینکه دیگه قش نیست که آقا شما که بالا گفتید قش باید مالای اخبا باشه. اگه دقت بکنید ایشون الان بحثش بحث قش نیست، بعد از فل عبره یه بار که بخونید میگه فل عبرت چی؟ فل حرمه. نمیگه فل عبرت و فل فش تا بگی آقا این که میگید جنی باشه با اون بالا جوزر نمیاد، بخواد دیگه حرمت قصد تلبیسه حتی در عیب جلی. چه اشکال داره در عیب جلی که قشم نیست بگیم چون قصد بد داره چیه؟ حرامه، میزان حرمه. لا به کتمان العیب مطلقا اون خصوص و خفی و این لم یقصد تلبیس. گزینه چندم دوستان؟ سوم و چهارم. نمیرسیم دیگه باشه دوستان.